الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته وعن وتمتعه فيها طويلا. خب از عروه سه تا فرع دیگه باقی مونده. فرع آخر که بحث مسکن روایت تحلیله که تقدیم شده بود قبلا، این دو تا فرعی هم که باقی مونده بحث جدی نداره. فرع هفدهم که بیان کردن این است که عرض کنم چون مبنایشون این شد که جایز است کسی که خمس بدهکاره از خود همون جنس پرداخت کنه یا نقد یا جنس دیگری. همون نظرشون این بود دیگه، از جنس دیگه هم میشه پرداخت کرد. شاید هم از باب اینه که ایشون قالبه، نه اینم قالب کلیه فلمعینن، ولی نمیدونم چرا این حرف فرمایشی بود. باز اگه قالب اشتراک در مالیت بودن ممکن بود دادم توجیه کنه. حالا عیال قائلن که غیر از این که میشود از اصل این خمس رو پرداخت کنی، از نقد اینم میشه، از نقد رایج، و میشود هم از جنس دیگری پرداخت کنه. این در اختیار خود مکلف. و بعد اینم از فرمایشون استفاده میشه که گویا در جدا کردن هم اذن شرط نیست، خود او اختیار داره که سوا کنه و پرداخت کنه. و ترس کردیم به صرف این که او جدا میکند یه بخشی از مال خودش، متعین نمیشه خمس در او، ولی وقتی میخواد پرداخت کنه او حق داره که جدا کنه. سیره همین بود دیگه، از بعضی روایات هم شاید استفاده میشد. در اساس اون اینجا هم همینو میفهمن اگر کسی که بدهکار خمس هست تصمیم گرفت که نقد این از نقد پرداخت کنه یا از جنس دیگری پرداخت کنه، این کسی که عرض کنم مالک عناوینی که مالک خمس هستند یا مصرفن، اونا نمیتونن اعتراض بکنه. حتی نسبت به سهم امام هم میفهمن که حق داره جدا کنه، حالا از نقد بده یا از جنس بده. و اگر گفتید اذن مجتهد شرطه یا مجتهد عرض کنم متصدی این امر هست، او هم حق نداره منع کنه، به خاطر اینکه این بوهده از اختیارات خود مکلفه. این بیان ایشون هست. اذا اراد المالک ان یدفع عوضا نقدا او عروزن، هست که عروزنش اختلاف بود دیگه، چون بعضی فتواشون علل قاعده قابل اثبات هم خیلی نیست که حق داشته باشی خمس تو از یه مال دیگری پرداخت کنی. این قابل اثبات نبود که کسی مثلا گندم بدهکاره از مثلا پارچه خمسشو بده، این خیلی توجیه نداشت. ولی ایشون مبناشون همینه، چون مبناشون اینه، میگن اگر اراد المالک ان یدفع عوض نقدن و عروزن لا یعتبر فیه رضا المستحق، در سهم سادات اول مجتهد به نسبت اله استت الامام حتی اذن مجتهد هم شرط نیست، و این کانت الین اللتی فی الخمس موجوده، این موقع این از بین رفته به ذمه آمده در مقام تفریق ذمه، مثلی بوده مثل میده، مثلا از نقدین میده یا از جنس دیگه میده، یه موقع نه این اینم موجوده، در این که اصل اینی که متعلق خمس موجوده اگر از مال دیگری هم داد عرض کنم بعد بپذیرن. البته در خصوص سهم امام یه نکته ای رو از باب اولا میگن، لکن الاولا اعتبار و رضاه و خصوصا فی عزت امام علیه السلام. این هم فتوا نیست دیگه، بنابراین میفهمید که اگر مثلا این موجوده دیگه فرض کنید مجتهد میگه خود اینو بیارید بدید، الان بیشتر مورد نیاز هست، و بعد احتیاط این است که اینو تحویل بده. نکته خاصی هم این بحث نداره. اگر شما گفت فرمودید که اختیار عرض کنم پرداخت این خمس و جدا کردن این سهم به عهده خود مکلف از اختیارات خود اوست، و اختیار تبدیل هم داره که ما بذاره او از نقدین یا جنس دیگری، هر قد که طبق اون قاعده فرمودید، اینجا همون قاعده است دیگه، امر اضافه دیگه نداره که بحث بکنید. در خصوص مجتهد که میگن در حصه امام اولا این است خصوصا، شاید نکتهش نکته ای که قابل تحمل قابل ذکر است اینه که اگر از باب روایات زکات کسی این رو بگه که میشود از غیر خود این هم پرداخت کرد، میشه از نقد این پرداخت کرد، اختیار داره از تعدی از باب روایات زکات بشه، تعدی از باب روایات زکات به نسبت به حصه امام دشواره، چون اونجا نسبت به اموال فقرا بود دیگه، اینجا هم نسبت به اون سهم سادات ممکن آدم تعدی کنه. و البته عمده دلیلی نبود ها، ولی اگر دلیل رو از اون ادله استفاده کردید، تعدی از اون ادله به خصوص سهم امام دشوارتره. لذا ایشون یه احتیاط بیشتری در حصه امام کردن، ولی احتیاج به اون روایت باب زکات هم نیست، به خصوص اگر کسی قائل شد که اشتراک در مالیته، یعنی خمس در این عین است اما در مالیتش، نه در عین خارجی او، در مالیت این عین صاحبان خمس شریکن، علل قاعده است که میشه از عین بدی یا از مال آخر، از نقدین بدی، اما مال آخر خیلی دلیل نداره. علی حال عرض کردم این احتیاطی که اینجا میکنن، لکن الاولی اعتبار رضا، از باب احتیاط دیگه، مبناشون همینه که چون اختیار تعیین با کسی است که خمس بدهکار با مالکه، بنابراین اگر او تعیین کرد باید بپذیرن دیگه. درست هم است، اگر شما گفتید اختیار تعیین با اوست باید قبول کنن ازش دیگه. بنات فرمودین، یعنی اگر خود شارع اجازه داده که در مقام پرداخت خمس خودش جدا کنه، خمس رو از عین بده یا از عینم نخواست پرداخت کنه، از جنس دیگری بده یا از نقدین بده، خب اگه اختیار بهش دادن معنا نداره کسی که مستحق خمست ابا کنه از پذیرشش، بگی نه برو از اصل عین بیار. بله؟ نه، من از زمینه که ببینید ابان عیب نداره نگیره، ولی این وظیفه بیشتر از این نداره، وظیفه نداره. ادا یعنی چی؟ یعنی من در معرض قرار دادم، حاضرم شدم، او قبول نمیکنه. اگر فرض کنم من باید به مصداق برسونم دیگه، رسوندم، قبول نمیکنه، نکن، وظیفه من بیش از این نیست. حالا اگر کسی گفت اصلا وظیفه چیزی جز رفع ید نیست، باید به اصطلاح سد سبیل نکنی، راه رو باز کنی برای اینکه مالک تلقی کنه، که خب خیلی روشنه. حتی اگر گفت شما باید وظیفت اینه بری تحویل بدی، حالا یا از باب مصرف رسوندن یا از باب تملیک، حالا او قبول نمیکنه دیگه، قبول نکنه، شما وظیفه بیشتر از این نداری، لازم نیست از اون عین پرداخت بکنی. درست میفهمید؟ بنابراین این بیان ایشونه، خیلی هم میگم بحث جدی هم نداره دیگه، برمیگرده به همون مبنا. اگر کسی گفت نه باید از عین مال پرداخت کنی، خب بنابراین میتونن قبول نکنن، از عین مال طلب داری به اصطلاح مطالبه کنن. ولی اگر گفتید نه، از ابتداء او حق داره از عین پرداخت کنه یا از نقدین، یا توسعه دارید از سایر اموال، نه که اگر این رو فرمودید، خب پس طبیعیه که اینجا هم بحث خاصی دیگه نداره. بحث بعدی که مطرح میکنن که باز اینم خیلی مسئله جدی فقهی نداره گرچه مبتلا به، این است که آیا مستحق اگر خمس رو دریافت کرد میتونه دوباره به خود این شخص ببخشه یا نه، یا نمیشه ببخشه. ببینید اینو از چند زاویه میشه بحث کرد، که اینجا یک زاویهش محل بحثه از کلمات مرحوم سید و دیگران هم پیداست این زاویه عمدتاً محل بحثه. یکی این که اگر کسی خمسش رو میدهد مثلا به فقیر و میدونه او بهش برمیگردونه، این اصلا قصد ادا داشته و از باب این که این قصد ادا نداشته و قصد پرداخت نبوده، این پرداخت سوریه، ممکنه کسی مناقشه کنه بگه نه این پرداخت نیست، کسی که خمسشو به دیگری میده و او هم قصد داره به او برگردونه، این میده که بهش برگردونن، این یک پرداخت سوریه، این پرداخت کفایت نمیکنه. این یه بحثه، اینجا الان این محل بحث نیست، چون ممکنه کسی که واقعا بهش میبخشن او قصد واقعی پرداخت خمسو داره. عنایت فرمود اصلا سوری پرداخت نمیکنه، اصلا نمیدونن میخوان بهش برگردونن. عنایت میفرمایید، بنابراین این خیلی اینجا اصلا از این زاویه بحث نمیکنیم که اگر کسی میدونه که این فقیر الان خمسو بهش برمیگردونه و به او خمسو میده که بهش برگردونه، این پرداخت خمس است یا نه. ممکنه کسی در این مناقشه کنه بگه نیت پرداخت نداره این آدم، نه نمیخواد واقعا خمس بده، سوریان میخواد یه رد و بدلی کنه. اینم از محل بحث خارج بحث. اونجاییست که فرض کنید کسی که خمس بدهکار واقعا قصد پرداخت داره، خمسش هم میده، بس از کنم فقیر از بنی هاشم، حالا او میخواد برگردونه، نه فرموده. یه بحث دیگه هم از زاویه فقیر، که فقیر اگر خمس رو دریافت کرد حق داره برگردونه یا حق نداره. ممکنه کسی بگه شأنش نیست که فقیری که خمس میگیره او دیگه حق نداره به دیگری هدیه کنه، این مقدار از هدیه کردن شأن او نیست. این هم از محل بحث الان خارجه. اولا شأنش نباشه، خب الان خمس گرفته، مثل این که عرض کنم آدم نفق نه به این شخص، یک کسی فقیری از بنی هاشم خمس رو گرفت، اگر شما گفتید که بعد از گرفتن مالک میشه، حالا این خمس رو به همش رو هدیه داد به یه شخص ثالثی، این اشکال داره؟ این هدیه واقع نمیشه؟ نهاد میفهمید به چه دلیل این هدیه واقع نمیشه؟ مگر همون به همون دلیلی که بعد الان عرض میکنم. و الا از این ناحیه که میگه شأن اون نیست هدیه کنه، بنابراین کسی خمسشو میده به فقیری، او برمیگردونه به خودش، بگید نه این درست نیست. چرا؟ چون فقیر شأنش نیست که همچین هدیه کنه. کسی که خودش خمس بگیره معنا نداره که همه او رو هدیه کنه به شخصه، به شخص دیگری، چه به خود این فردی که خمسو پرداخت کرده، چه به شخص ثالث. این دلیل میخواد که حق نداره پرداخت کنه. بله ممکنه بگید که یه جایی بیش از شأن اوست، شأنش نیست، ولی حالا اصلا فرض میکنیم که ممکنه کسی بگه ما در اونجایی داریم بحث میکنیم که شأنش هم هست، این مقدار هدیه کردن شأنشه، کسی ورد خمسی بهش داده، واقعا هم خمسو گرفته، بعد به خودش هدیه میکنه، شأنش هم هست یه چنین هدیه به این آدم بکنه، این اشکال داره. پس از این ناحیه ممکنه کسی اشکال کنه. اینجا اینم محل بحث نیست که آیا فقیر حق داره اون چه که گرفت برگردانه، شأنش هست یا نه. ممکنه بگید نه ما در مقدار شأنش داریم بحث میکنیم، یه جای شأنش هم هست هدیه کنه، و مثلا بزرگ این خانواده است. بله چرا؟ نه احتیاج داره به این پول، اما بر خودش سخت میگیره برمیگردونه، هدیه میکنه به خودش، یا هدیه میکنه به شخص ثالث، به شخص ثالث که حق داره هدیه کنه. بله بله این که منصوص زاده. حالا در خصوص خمس، کسی فقیر از بنی هاشمی خمس رو میگیره، مثلا همسایش از خودش فقیر تره، سید هم نیست، به او هدیه میکنه، اشکال داره؟ دفع مشکله او اشکال نداره که. بله یه موقع میگید بیش از شأنش نباید باشه، بیش از شأنش اگر باشه خب چرا نمیتونه هدیه کنه؟ اصلا کار ندارم به خود این شخص برمیگردونه یا به شخص سالسا، چرا بیش از شأنش حق نداره از سهم سادات هدیه کنه؟ بنابراین میفهمید این ممکنه بگید از باب این که یه بحثی داشتیم در باب کسی که از کنم خمس باید بده از ارباب بعد از معونه است، میگفته دیگه کسی بیش از شأنش هدیه کرد این معونه نیست، خمسشو باید بده. اون یه بحث بود، اینجا یه بحث دیگریه. چرا فقیر حق نداره بیش از شأن خودش هدیه کنه؟ خمسو گرفته، مالک هم شده، نیاز هم داشته. یه موقع میگید مالک نیست، مصرفه. بله مالک این مال نیست که، وقتی مالک این مال نیست حق نداره هر جور مصرف کنه. ولی اگر نه مالک مال شما گفتید که ملک عنوانه، که همون که مشهور همینو میگن، اگر به فرد تطبیق کردی به او تحویل دادی مالک میشه، این یه نوع تملیک به یه معنا، مال حالا مالک شده، این مالشو میخواد نسخ کنن ببخشه به دیگری، بیش از شأنش هم هست. چرا این هدیه باطل باشه؟ مثل کسی که از اموال خودش فقیرم هستا ولی بیش از شأن خودش هدیه میکنه به دیگری از مال خودش، این هدیه باطله؟ باطل که نیست که. بله اگه سفیه باشه باطله، ولی نه، فرض کنید سفهی هم اساسا این هدیه، میگن آن کسی که خودش احتیاج داره این عاقلانه نیست که حالا اینقدر به دیگری هدیه کنه، ولی این هدیه باطله؟ باطل که نیست که. اینجا به چه دلیل میگید اصلا بیش از شأنش حق نداره هدیه کنه؟ ممکنه اون برگرده به ادله خمس که این مال فقراست و از اون ادله استفاده نمیشه، اینجور مصرف ها هم برای ولو مالک هم بشن، اینجور ملکیتی که مالک بشود و تسلط داشته باشه اونو صرف مسیرهای دیگر بکنه، این ممکنه بگید از ادله استفاده نمیشه، چون ملک شخص این که نیست که، ملک عنوان حالا تطبیق کردن به این شخص. ممکنه بگید از ادله خمس یا حتی از ادله زکات هم ممکنه این مقدار استفاده نشه که فقیر بیش از حد خودش شأن خودش از زکات هدیه کنه، ممکن از اون باب باشه. و الا اگر به اون ادله خمس اونجوری تمسک نکنید، فقیر بیش از شأن خودش هم اگر هدیه کرد، هدیهش صحیحه دیگه، چه اشکال؟ از مال خودش که قطعا این کارو میتونه کنه. حالا هم فرض کردید که مصرف نیست، مالک میشه، بعد از مالک شدن بیش از شأن خودش هدیه میکنه، چه اشکالی داره؟ ملک خودش رو بعد از مالک شدن داره هدیه میکنه. چرا؟ نه نیاز داره واقعا، بر خودش سخت میگیره هدیه میکنه به همسایش، همسایش فقیره، زکات هم الان نیست، خمس میگیره میده او رفع فقرش بشه. من بعضی دیدین کارو میکنن دیگه، خمسو میگیره مستحقم است، میده به یه فقیری که نمیتونه خمس بگیره، که الان استرار او رفع بشه، نیاز او رفع بشه. یه موقعی شأنش این که اصلا محل بحث نیست، همسایه فقیری داره، این مقدار به همسایه کمک کردن شأنشه که قطعا میتونه خمس بگیره به بردار. یه موقع شأنش نیست که مثلا کسی که فرض کنید خودش در مضیقه است به این اندازه هدیه کنه، از اموال خودش هم شأنش نیست. لذا اگر مثلا از اموال خودش هم هدیه کنه، هدیه درسته، ولی بعدا آخر سال بعد خمس اون هدیه رو هم بده، چون بیش از شأنشه. ولی اگر نه، در حد شؤونشه که قطعا میتونه. بیش از شأنش هم به چه دلیل این هدیه باطله؟ مگر عرض کردم به همون ادله تمسک کنید که در باب خمس است. بگید ادله خمس ازش استفاده میشود که عرض کنم برای رفع نیاز فقرای از بنی هاشمه. اینکه بگیرن و بیش از شأن خودشون هدیه کنن و مالو به یه جای دیگه اصلا بفرستن، اصلا از ادله خمس چنین تملیک و تملکی استفاده نمیشه. که بگیرن مثلا اینو مصرف بیش از شأنشون، در حد شأنشون که خب از اموال خودشون هم میتونن هدیه کنن، یه جایی اگر فقیری خمس هم گرفت میتونه هدیه کنه، ولی بیش از شأنش. الان مثلا این هدیه‌های ضروری آبروی خانواده است دیگه، نمیشه اون هدیه رو انجام نده، ولی بیش از شأن خودش. هی پول سهم سادات میگیره، آدم سخیه، فقیرم است، میده به یکی، دوباره میگیره میده به کس دیگه. نه اصلا لسانش که اصلا چجوری میشه تملیک کرد این جور تملیک ها رو؟ ایشون یک نوع شرط متأخر هم میخوان بگن، میخوان بگن اصلا که انهو تملیک و تملک مشروط به اینه که از مجموع ادله ها، نه اصلا حالا قصدم نداشت این که اصلا این جور مصرف ها رو ادله خمس بگیره که شما خمستون رو پرداخت کنید و او در مسیری مصرف بشود که خلاف اصل شأن خمسه. اینا اصلا ممکنه کسی، حالا یه مورد و اینا ممکنه آدم بگه این ادله لسان نداره، ولی نه اصلا بگید فقرهای بنی هاشم حق دارن بگیرن این خمس رو، خارج کنن از دست فقرا، یکیشون میگیره هدیه میکنه به دیگران، تمام خمس شهر رو میگیره به فقرهای دیگه. میشه این کارو کرد؟ الان فرض کنیم مثلا خمس مثلا زیاده، زکات کمه، فقیری از بنی هاشم این میگیره، فقیر دیگه هدیه می، دوباره فقیره، نصف خمس شهر رو هدیه میکنه به فقرا. این جور مصرف مثلا ما دلیل داریم که اینجوری بشه مصرف کرد. حالا یه موردی خیلی اینا از مال وارد بحث نیست، ولی واقعا این گونه مصرف خمس که بگید فقیر حق داره، فقیر بنی هاشم بگیره اینو هدیه کنه به دیگران، حالا یا فقرا دیگه یا نه اصلا فقیرم نیستن، هدیه میکنه، بذل و بخشش میکنه. که چی؟ نه نه بین اصلا نه به یه معنا صحبت کرده دیگه که اصلا ادله میگه این برای رفع نیاز فقرا از بنی هاشمه در عرض زکات که برای رفع فقراست. حالا این اصلا از مصرف خودش خارج میکنه خمسو، شده عد وسط. به قول امروزی ها حالا تعبیر زشت کاتالیزور، این میگیره خمسو تبدیل میکنه به زکات، در واقع واسطه شده برای تبدیل خمسو زکات. نه مالکم ببینیم، میگیم این جور تملیک ها اصلا صحیح نیست، نهاد میفهمایید؟ یا نه اگر کسی مالکم هست، مگه هر مالکی هر مال یا هر جور دلش بخواد مصرف میکنه، از ادله خمس استفاده میشه که نمیشه مال رو از مصرف خمس خارج کنی. نهاد فهمید؟ این هم ممکنه کسی بگه در مجموع میشه از ادله همچین استظهاری کرد که نمیشه مال رو از مصرف خودش خارج کنی، که این واسطه شده خمسو تبدیل میکنه به زکات، از این طرف میگیره همه رو به فقرا میده، واقعا فقیر میشه دوباره دیگه، وقتی از این دست گرفت از اون دست هدیه داد دوباره فقیر میشه، دوباره فردا خمس میگیره هدیه میکنه. این درسته؟ یعنی میشه این خمسو اینجوری مصرف کرد، بگه من فقیرم دیگه، الانم فقرا زیادن، خمسو میگیرم تحویل میدم. وقوی مصرف مسئله میشه از جهت مصرف خودش خارجش کرد، در واقع اینو خارج کردن از جهت مصرفه. ولی عرض کردم این که فقیر حق داره هدیه کنه از مال خودش، بیش از شأن خودش هم حق داره، که کسی نمیتونه اشکال کنه که فقیر مالک شده، بعد از مالک شدن بیش از شأن خودش اصلا هدیه میکنه، چه اشکالی داره؟ یه بار میگید مصرفه، مثل این که در باب سهم امام خیلی ها میگن ملک نمیشه مصرفه. خب اگر مصرف شد من حق ندارم هر جوری میخوام مصرف کنم، که بعد مصرفم به گونه‌ای باشه که با رضای صاحب ملکی باشه دیگه. خمس هم اگر کسی گفت این عناوین مصرفند، این جزء مصارف خمس نیست، داره اصلا بیرون از مسیر مصرف. ولی کسی گفت مالکه ابتداءن فقیری مالک خمس شد، حالا بعد از مالک شدن میخواد همش رو هدیه کنه، بیش از شأنش هم از این هدیه چه اشکالی داره؟ مگر عرض کردم کسی به ادله خمس تمسک کنه بگه مستفاد از ادله خمس اینه که خمس نباید از مدار مصرف خودش خارج شه، این خروج از مدار مصرفه. نهایت میفهمید به این دلیل بگیم مثلا این تصرفات نافذ نیست. ولی حالا اصلا این دوتا از محل بحث خارجه. اینی که در مسئله فرع 18 بحث میکنن این نیست که آیا مثلا اگر قصد جدی نداشت کسی که خمس میدهد فقط سوری پرداخت میکرد که بهش برگردونه فقیر، این ادای خمس است یا نه. ممکنه کسی بگه این ادای خمس نیست، این بحثی یه بحثه. دومی که بنابراین بحث ما در اونجاست که به جد پرداخت میکنه، فقیرم بیش از شأنش هدیه نمیکنه. شأنش از یه آدم فقیر موقفداری شأنش از اینجور هدیه ها بکنه، خمس رو میگیره ببینه خود آقا گرفتار داره، داره خمس میده ولی خودش گرفت بهش هدیه میده دوباره، اشکال داره این؟ این هم از محل بحث خود. اما یه نکته سومیست، اون نکته این است که مصلحت خمس میگن نیست، از این زاویه بحث میکنن، میگن آقا این خمس باید بر اساس مصلحت عرض کنم به همون که عرض میکردم بر اساس تشریعش مصرف بشه. فرض اینه که نه این آدم شأنش هم از هدیه کنه و همه اینا، ولی مسئله چیز دیگه، مسئله اینه که این از مدار مصرف خودش خارج میشه، عمده اشکال اینه. نهت میفرمایید چون که انهو میخوان بگن که منافات با حکمت تشریع داره، تفویت اصلا اون غرضیست که شارع از خمس داشته. اینجا همون جاییست که یه مقدار استنباط هایی میکنن که استنباط های بیش از همین حد معمولی استنباط هاست، معمولا همینو گفتن. گویا مرحوم سیدم ناظر به همین هم شاهدش اینه، چون فهمن لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک. البته میگن الا فی بعض الاحوال، الا در بعضی از احوال که میگن در این صورت، یعنی که انه یه مصلحت کلی در نظر گرفته بشه، کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائهی به انصار مؤثرن. آدم پولداری بود، خیلی هم خمس بدهکار بود، بر ذمه‌اش آمده بود، پرداخت نکرده بود. حالا واقعا توبه کرده میخواد خمسش رو پرداخت کنه، آخر مال ندارم پرداخت کنه. اینجا یه فقیری قبول کنه بهش برگردونه که ذمه او فارغ بشه، چون که واقعا نمیتونه پرداخت کنه که برای افراغ ذمه او همچین کاری رو کنن. کنه او این خلاف مصلحت مصرف خمس نیست. یا نه اگر الان بهش ببخشی این میره فردا خمس اون مالای بیشترش هم میاره. دیدید بعضی هم کار میکنن، دور اولی که میاد محاسبه میکنه سختگیری بهش نمیکنه این مجتهد، آسون در بود که اصلا خمس پرداخت کن بشه، وقتی پرداخت شد میاره خمسای دیگر هم میده. بنابراین این مصلحت خود مصرف خمس هم هست. پس قاعده، پس یه اشکال از ناحیه اینه که مالک حق پرداخت جدی نداره. اینو خب ممکنه کسی بگه که فرض رو در جای میگیریم که حق پرداخت داشته، یا مستحق بیش از شأنش مثلا هدیه میده، اینم فرض میکنه بیش از شأن هدیه نمیده. یه اشکال دیگری است که اصلا این جور مصرف کردن خمس که خمس رو بدی به سادات، سادات هم بدن به دیگران، نهاد میفرمایید بیش از شأنشون هم هست، یه موقعی سید فقیر خب بالاخره شأنش هست، یه هدیه هم به فرزند خودش بده، این که محل بحث نیست، یا هدیه ای بده به شخص سالس. ولی این باب بشه که خمس رو بگیرن بیش از شأنشون ببخشن، این خلاف مصلحت خمسه. این مدوق اگر اینو بپذیرید که آقا از ادله استفاده میشود که نباید از این مدار خارج بشه خمس، نباید به گونه ای به مصرف بشود برسد که از مدار بنی هاشم خارج بشه، صورتی که به اندازه شأنش هدیه میکنه که از مدار خارج نشده، خب بهش دادید داره مصرف زندگیش میکنه، صرف خودش داره میکنه. اما اگر به گونه ای شد که از مدار اصلی مصرف خمس خارج شد، ممکنه بگین از ادله خمس استفاده میشه، چنین جوری نمیشود خمس رو به مصرف رسوند. نه اصلا حکمت، یعنی بیش از حکمت ها، من هم که عرض میکنم یه استظهارایی میفهمن اینجا که جاهای دیگه خیلی استظهار نمیکنن، میگن از مجموع ادله خمس استفاده میشه که این تشریع شده برای رفع نیاز سادات، اینو یه جوری مصرف کنید که از این مدار خارج بشه، یعنی خلاف اصل تشریعه. بله نگر شدن که میشه ملک امام بازادش، چه کارن که بگیرن ببخشن به مصرف دیگه. اگر از مصرف اونا زیاد بود داره که ملک امام دیگه. ما حالا به جای اینکه به امام برگردونن میگیرن از این دست هم دست هدیه میکنن. از کجا؟ اگر میدونید چی میخواه، یه استظهاری از ادله که فرمودن، این محل بحث تو این فرد که آیا میشه از ادله استفاده کرد که خمس یه مصرفی داره، نباید به گونه صرف بشود که خلاف اون مصرفه. یه مصداقش اینه که فقرهای بنی هاشم این مالو میگیرن پخش میکنن به مسیر دیگری، از مسیر خودش خارج شده اصلا، یه مستفاده از عدل دستی. ولی اگر اینو نگید نفرمایید، حتی فقیر بیش از شأن خودش هم هدیه کنه، خب میگیره مالک شد هدیه میکنه، چه اشکال داره؟ دوباره فردا میگیره هدیه میکنه. موضوع مصرفه نمیشه از اون طریق، نمیشه از اون طریق نمیشه قید زد که شما میگید موضوعش هاشمی فقیره، این هاشمی فقیر پول رو گرفته درسته، مالک هم شده هدیه کرد، دوباره فردا موضوع درست میشه میگیره هدیه میکنه. این اشکالی ابتداءاً به لحاظ ادله نداره، مگر اینکه سفیه باشه. وای سفیه باشه که خب نمیشه. بله، بنابراین این محل بحث لذا قید بهش میزنن دیگه، لا یجوز للمستحق ان یاخذ من باب الخمس و يرده على المالک الا في بعض الاحوال. این قیدی که میزنن نشون میده که ناظر به همچین موردی هستن که باید خلاف مصلحت خمس نباشه. ولی زمان میگن اگر کسی واقعا قبلا پرداخت بدهکار شده، مال فراوانی به عهده ندارم الان بده، اگر این کار رو انجام ندی اصلا خمس نمیده، چون نمیتونه بده، فقط ذمه‌اش مشغول میمونه. برای اینکه ذمه‌اشو فارغ کنید یه همچین کاری انجام بدید، این خلاف مصلحت خمس هم نیست. یا نه، عرض کردم یه موردی اگر شما در باب اول برای سهل بگیرید بهش برگردونید، دفعه بعد میاد خمس بده میشه دیگه، اصلا مصلحت خمس همینه که بیاد پرداخت کنه دیگه، اموال بیشتری داره، خمس اونها هم میاد پرداخت میکنه. آره، این همین غرضی که در باب خود که این مال به مصرف فقرهای بنی هاشم برسه. بله، یکی من عرض کردم دیگه، حالا لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده على المالک الا فی بعض الاحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائه و انصار مؤثرن و اراده تفریق از ذمه، بخواد ذمهشو فارغ کنه، راه دیگه مثلا نداره. یعنی اگه ازش قبولم نکنید بهش برنگردونید، نمیتونه خمس بده که. چیزی از مثلا مصرف بنی هاشم و اینا فقرا کم نمیشه. بنابراین فین ازن لا مانع من اذا رضی المستحق، بز البته روشن بازم مستحق راضی باید بشه دیگه. ولی اگه مستحق راضی نشود بهش پرداخت که برو پرداخت کردی بهت بر نمیگردونم. اون نمیتونه میگه برگردون بفن که. ولی اگر راضی بشه همچین کاری جایزه. این پیداست ناظر به مصلحت از کنم خمس دیگه، ولی اگه بیش از شأنش باشه در اینجا هم جایز نیست دیگه، اگر از اون باب بخوام بگیم. ولی نه، از باب دیگه یه پیداست، این ناظر به اون جهت بحثه. مثلا اون جهت اول و دوم بحث که آیا اگر قصد ادا نداشت این ذمه‌اش بری میشه یا نه، یعنی فقط یه پرداخت سوری میکرد مالک، یا نه اگر او بیش از شأنش هدیه کرد این هدیه مقبول جایز است از خمس. اینو بذاریم کنار. یه بحث دیگه اینه که اصلا این جور مصرف کردن خمس درسته که بگیرن پرداخت کنن به دیگران، یه حدش قطعا جایزه، یعنی واقعا حق پرداخت داره، او هم قبول میکنه، شأنش هم هست، همینطور که به اندازه شأنش هدیه به شخص ثالثه به خود این هدیه میکنه. مثل اینکه فرض بکنید این آدمی که الان خمس گرفته، فرض کنید یه موقعی هم یه هدیه هم برای همون شخص میبره، شأنش هم هست که یه همچین هدیه‌ای ببره، همسایه هستن یه هدیه‌ای براش میبره، اتفاقا از همین مال خودش هدیه خرید برد، اشکال داره؟ خب اشکال نداره دیگه، این مقدار قطعا اشکال نداره. اونی که محل بحث این است که به نقطه‌ای برسه که از مدار مصرفت خوبس خالص، لذا نوعان هم همین دلیلو میارن دیگه. مثل مرمایی خوب من عبارتشون رو بخونم، میگن که جایز نیست لأنه تفویت للحق مناف لحکمت تشریعی الا اذا فرضت هناک مصلحت مقتضیه لساله لذلک به ایسلم یستق مع تفویت و تضییع. مثل همین مثالی که سید زدن، بنابراین اینجوری معنا میکنن. حالا تقریبا فروع تمام شد، فروعی که در باب عرض کنم خمس فواید و مصرفش بود. فقط یه بحثی رو ما قبلا عرض کردیم، مرحوم سید جزء آخرین فرع قرار دادن در مصرف، که حالا همه این بحثایی که میگیم در پرداخت خمس، ادله اباحه رو
چه کار میکنید؟ در باب عدد روایاتی که در باب اباحه بود اقوال متعددی بود دیگه. بعضی گفته بودن که این روایات دلیل دال بر این است که در اصل غیبت امام علی السلام مطلقا خمس تحلیل شد، هیچ کسی واجب نیست خمس بده. بعضی فرموده بودن این در خصوص مناکه و جواری و اضافه کنید متاجر رو در بعضی از روایات بود، امسال در غیر اونها تحلیل نیست. یه قول این بود که تحلیل در خصوص حصه امام، اونم به شرط اینکه فقرای سادات نباشن، که قول منو مثلا صاحب وسائل و صاحب هدایق و ایناست. یه قول مرحوم علامه مجلسی بود که مرحوم مجلسی نظرشون این بود که این از کنم خمس از این منتقل به ذمه میشه اگر کسی جنایت فرمودین ادله تحلیل معناش اینه، بنابراین اگه خودش هم مصرف کنه وقتی مصرف میکنه منتقل به ذمه میشه، درست خمس به این تعلق میگیره، ولی اگر مصرف کرد به ذمه تعلق منتقل به ذمه میشه. نکتهش هم همون روایتی بود که ما تحلیل کردیم که اشکال در مناکه و اینا پیش نیاد، میگه خاک به ذمهش منتقل بشه اشکال پیش نمیادی، خمس از این منتقل میشه به ذمه. این اقوال بود و بعضی هم فرموده بودن که تحلیل مثلا در خصوص انفال روایت تحلیل ناظر به غیر انفال نیست. یک قول که قولیست که صاحب عربه و خیلی از محشین اختیار کردن اینه که این ناظر به خمس کسیست که معتقد نیست به پرداخت خمس، کسی در مالش خمسه مثل عامه که در فواید قائل به خمس نیستن اصلا، یا کافری که قائل به خمس اصلا نیست. اگر کسی گفت کفار مکلفه به فروعن بعد خمس پرداخت کنه، پرداخت نمیکنه. حالا مال او که متعلق خمس آورده به من فروخته یا هدیه کرده، اینجا میگن به ذمه‌اش منتقل میشه. اینات میفهمید؟ اگر فروخته به بدل منتقل میشه، اگر نفروخته هدیه داده به ذمه منتقل میشه. اینجوری معنا کردن. مرحوم سید همینجوری معنا کردن روایت تحلیل رو. منتها بعضی از مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه از محققین نظرشون اینه که این عام است از این کسی که اون کسی که مالش متعلق خمس به پرداخت نکرده، چه معتقد به خمس نیست مثل اینکه کافر است یا عامی است که در فواید قائل به خمس نیست، یا اینکه نه یه مؤمن یه شیعه پرداخت نمی‌کنه دیگه. خمس نمیده. خمس نمیده ولی مالی که درش خمسه به من هدیه کرده. میگن روایت تحلیل موردش همینجاست، برای شما تحلیل شده به ذمه‌اش منتقل میشه. این کارو آسون میکنه دیگه، آدم منزل کسی میره که خمس پرداخت نمیکنه، میدونه این قضایی هم اگه ندونه که این قضایی که جلو من گذاشته متعلق خمسه، این که قطعا تصرف درش جایزه، چه قالب تحلیل باشید چه نباشید، به خاطر اینکه من میدونم بعضی از اموالش متعلق خمسه، بقیه‌اش که در اختیار من نیست، این مقداری هم که در اختیار منه ابتداعاً شک دارم دیگه. نهت فرمودید این مثل اینه که اطراف علم اجمالی بعضیش از محل ابتلا خارجن، اونجایی که از محل ابتلا من خارجن، در این محلی که اینی که محل ابتلاست اصل جاری میکنم، اشکالی هم نداره دیگه. مثل اینکه میدونم یا عنای من متنجس شده یا عنای مثلا همسایه که هیچ ربطی به من نداره، من حق تصرف من نسبت به عنای خودم استصحاب طهارت جاری میکنم دیگه. اینجا هم همین جوریه. اگر کسی مثلا مهمان شد جایی که میدونیم آقا خمس نمیده، بعضی از اموالش متعلق خمسه، نمیدونم همین مالی که جلوی من گذاشته اینم متعلق خمسه یا نه، اینو اصل آدم جاری میکنه بعد مصرف میکنه دیگه، اشکالی هم نداره. ولی اگر من میدونم این همین مال متعلق خمسه، مهمان کسی شدم مالی آورده میدونم متعلق خمسه، گذاشته من مثلا مصرف کنم، یا هدیه‌ای برای من آورده که میدونم این مالش متعلق خمسه، اینات میفهمید؟ میگن اگه معتقده به پرداخت خمس نیست عامیه که اخبار تحلیل حتما میگیره. مرحوم آقای خویی و بعضی بزرگان دیگه میگن که نه، علاوه بر این مورد اونجایی هم که مؤمنی است که معتقده ولی پرداخت نمیکنه دیگه، مثل خیلی از شیعه هم هستن قائل به خمس هم هستن، پرداخت نمیکنه، انکار نمیکنه خمسو، ولی سختشه پر. اگر در عین مالش هم خمس بود، اون مالو به شما هدیه کرد یا فروخت یا در معرض مصرف شما قرار داد، مهمان شدید آورد بخورید مصرف کنید، این اصلا بودی تحلیل شده، بنابراین روایت تحلیل رو توسعه میدن. یکی از معانی که برای روایت تحلیل میشه اینه. از کنم مرحوم سید فقط روایت تحلیل رو حمل کردن به موردی که کسی که خمس در مالش خمس هست و منتقل میشه به شما معتقده به خمس نیست، ولی نه توسعه داده شده. این توسعه هم درسته، از روایت اینقدر استفاده میشه که اگر کسی در مالش خمس هست و این مالی هم که میدونم تفصیلا میدونم این مال متعلق خمسه، به من فروخ هدیه داد یا نه جلوی مهمان گذاشت که مهمان مصرف کنه. مهمانش شدم مال متعلق خمس آورده من مصرف. عیناً میدونم متعلق خمس است که به علم اجمالی یک معلوم باشه احتیاج به اخبار تحلیل نداره. شیعی هم هست خمسشو پرداخت نکرده دیگه. مثلا این اخبار تحلیل اینجا رو هم میگیره. این معلوم. مرحوم سید فتواشون اینه اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه کل کافر به نحوه. کافر رو قول به این که مکلفه به فروع باشن. نحوه یه مثلا معتقد به خمس اصلا نیست دیگه. لذا میگن نحوهی. عامی که معتقد به خمس نیست. لااقل در ارباح قائل به خمس نیستن دیگه. در این صورت لم یجب علیه اخراجه. بر من واجب نیست خمسشو اخراج کنم. فانهم علیهم السلام اباهو لشیعتهم ذالک. حالا بعضی گفتن که این اباحه موردش کجاست؟ خصوص تجارت و امثال ایناست یا مناکه؟ میگن فرقی نمیکنه. سوان کان من تجارت او غیرها و سوان کان من المناکه و المساکن و المتاجر او غیرها. چه خمس ارباح باشه چه غیر ارباح باشه، چه در خصوص مناکه و مساکن و متاجر باشه یا غیر، تحلیل عام از ایناست. مورد تحلیل ولی یه قید داره. قیدش اینه که اون کسی که مال مخمس رو به من منتقل میکنه، چه به معاوضه چه به هدیه چه به گونه دیگری، معتقد به خمس نباشد، به پرداخت خمس. پس کردم توصیه دادن گفتن اگه معتقد به پرداخت خمس هم باشه، ادلهش رو قبلا بحث کردیم که ادله اباحه این مقدار دلالت داره که حتی اگر معتقدم هست شیعی است که خمس پرداخت نمیکنه، معتقد به خمس هم هست، با فرض اعتقاد پرداخت نمیکنه، اگر عین مالش رو به شما تملیک کرد به عوض بلا عوض یا در معرض مصرف شما قرار داد، برای شما اباحه شده. اگر به عوض به شما منتقل کرده، فروخت این خونه ای که متعلق خمس بود، به عوض منتقل میشه. اگر هدیه داد به شما این خونه ای که متعلق خمسه، به ذمه‌اش منتقل میشه. اینا اثر بودین. یا اباحه کرد بر شما، نشستید سر سفره اباحه کرد براتون، چون مهمان که تملیک بهش نمیکنن، لذا نمیتونه برداره به خودش ببره که، مگر اجازه بگیره. درست؟ ولی همین مالی که در معرض مصرفش گذاشتن متعلق خمسه. اگر مصرف کرد او لازم نیست این خمسشو پرداخت کنه. اینا رو میفهمید. ظاهرا ادله تحلیل تا اینجا شامل میشه. والحمدلله. اللهم صل علی